با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش 13 این داستان بلند. من چند صفحه رو خونده بودم، اجازه بدید که ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
احمد وفا یکی از بطری‌ها را بلند کرد که به اندازه نیم بند انگشت تهش بود. به من تعارف کرد، گفتم که صرف شده، بفرمایید. مشروب را با توجه و محبت در یکی از لیوانهای جلوی خودش ریخت. گفت روزگاری بود که ما با چمدون اسکناس از شیراز می اومدیم تهران برای قمار و خانوم. حالا امروز عرق شبمون افتاده دست جناب استاد معد آقا کوهگرد. داراییمون به حاتم تایی میره، گداییمون به عباس دست. کمی می نوشید، بالزام را فرو نمی داد، با بالزام معاشقه می کرد. پرسیدم اوست معد آقامون کارش چیه؟ شغل و حرفه‌ای داره؟ احمد وفا گفت نه والا، اینجا یکی دو تا خونه داره کرایه میده، کرایه میگیره. پرسیدم از خانواده ایمان هم مواجب میگیره؟ گفت نه دیگه، مگه اون منبر و سلطنه کنسک نم پس میده. اما خب استاد معد آقام هر چی داره از اونها داره، هنوز هم نوکر بیجیره و مواجب قوم حپل و حپوست. گفتم قوم حپل و حپو؟ گفت ایل و تبار بی صفت، هر کدومشون خل و تک، هر کی واسه خودش، هر کی سی حساب و جیب و کیف خودش، همه خوشگل و با اسم و رسم، اما همه یکی از یکی باسمیتر. اون یکی که میگن آمریکا بوده و دکتر اقتصاده توی یونسکو کار میکنه، در حقیقت توی یکی از آژانس‌های مسافرتی خارجی کارچاه کنه، خانومباز و ماشینباز درجه یک. اون یکی که میگن دکتر روانشناسه و دوست نداره مطب باز کنه، دیپلم هم نداره، 2-3 فرستادنش آمریکا، زبون هم یاد نگرفت، برگشت اومد دست از پا و سیبیل دراستر. گفتن دکتر روانشناس شده اما وزارت بهداری و دولت ایران براش کاری نداره. این یکی آخری تتقاریشون هم بدبخت که خودشون دیوونش کردن. سیگاری چاخ کردم و گفتم از این آخریه تعریف کنید جناب وفا. گفت از اول بچه بدبخت بریز نبود، فقط معلوم نیست چش بود، شبا تو خواب راه میرفت. بعد از مرگ مرحوم باباشون اون منور السلطنه خول شبا برای اینکه بچه بلند نشه راه بیفته، دست و پای بچه رو زنجیر میکرد و به تخت خواب خودش. بعد هم که حالش بدتر شد زورش اومد بفرستدش اروپا معالجه، یا اقلا همینجا بفرستندش یه دکتر حسابی. حالا میفهمین سیاوششون چرا همشونو ول کرد و رفت. این آخر سریها هنوز دکتر بیچاره تو خونه توی رخت خواب مرگ افتاده بود که همشون ریخته بودن سر ارث و میراث، دعوا و فوش و کتککاری داشتن و تو سر و کله هم دیگه میزدن. همون روزای آخر که دکتر بیچاره داشت ملافه کثیف میکرد، اونقدر دوستش داشتن که زنش و بچه‌هاش هر کدوم از یه ور فرار کرده بودن و رفته بودن شیراز یا سوئیس یا آمریکا. شب مرگ دکتر فقط اون لیلی بیچاره بالا سرش بود با یک پرستار. حالا داشت سرش را تکان تکان می‌داد. هنوز با دست‌هاش روی دسته مبل ضرب می گرفت، اما چشمانش مرتب می رفت. گفتم از جریان مرگ سیاوششون تعریف کن جناب وفا. داشت از او خوشم می آمد، راوی تلخ و پاک باخته ای بود، لابد راست و دروغ و با هم سرهم می کرد، اما رگه ای از وارستگی داشت. گفت سیاوششون انگار از موجود دیگری در کره و سماوات دیگری پرسیده بودم. گفتم بله سیاوششون. گفت سیاوششون چیز دیگه ای بود. گفتم میدونم، خیلی شنیدم، درباره مرگش تعریف کنین. احمد وفا سرسری گفت نمیدونم، نفله شد دیگه، 23-24 سال پیش بود. خسرو هم امروز خیلی چیزا میپرسید، نمیدونم چی بگم والا. شب قبل از مرگش من رفته بودم اونجا کرج، دیدمش، نگاهش کردم، پرسیدم شما اونجا بودی؟ لیوانش را برداشت، سر کشید، بعد یک قاشق ماست و خیار از ته ظرف جمع کرد، اما منصرف شد، نخورد، به جایش پکی به سیگار زد، موج دودی بالای کلش فرستاد. گفت بله من اونجا بودم جناب آریان. موج دود و نشعه مستی ظاهراً تنها شرایطی بودند که مغز او میتوانست در آن کار کند. گفت والا اون شب من رفته بودم یکی دو ساعتی ببینمشون. هر شود دخترم فرخ، خب اون سال با من قهر بود، به من کم اعتنایی میکرد چون مادرش رو طلاق داده بودم، اما سیاوش صفا و محبت خوشی داشت، در خونش و در بطریش همیشه و به روی همه باز بود، خودش شراب مینداخت، آره همونجا توی زیرزمین باغ شراب نابی مینداخت، بیشترش رو هم میداد به این و اون. پرسیدم حالش اون روز چطور بود؟ گفت بله. گفتم حالش اون روز حالش چطور بود؟ احمد وفا گفت خوب، میزون. اون روز اصرار کرد من شب بمونم، گفت قرار اسمعد آقا بیاد براش کتاب بیاره یا پول بیاره یا هر دو. گفت باش بشینیم دوره هم صفا کنیم، با همه دنیا عشق و صفا داشت. پرسیدم شما شب موندید؟ گفت نه، من غروب برگشتم شهر. پرسیدم وقتی برمیگشتید اسامعد آقا هنوز نیومده بود؟ گفت نه، نه هنوز، من اومدم. پرسیدم کس دیگه ای اونجا نبود؟ گفت نه، تا وقتی که من اومدم کسی نبود، فقط این کلسوم کچل رو داشتن که گوشه حیات براشون توی دو سه تیکه دیگ و قابلمه قر و قرازه به اصطلاح غذا درست میکرد، دم پختکی، اشکنهی، هرچی میشد براشون سرهم میکرد، اما همشون خوشحال بودن، شنگول و منگول و حبه انگور. پرسیدم مقصود از حبه انگور البته خسروه؟ گفت بله دیگه، سیاوش و فرخ و خسرو یه ساله. بالزام خودش را هم داغ و حراف کرده بود. پرسیدم فرخ هم اون سال خوشحال بود؟ با شنیدن این حرف وفا دوباره لیوان عرقش را برداشت، نوشید، سعی کرد خودش را توی بالزام حل کند، بعد جواب دو پهلو داد، گفت اگه نمیخواست که پهلوش نمیموند. گفتم جناب وفا من امروز بیمارستان پیش سرهنگ دیوان لقا بودم، سکته کرده، لابد داره میمیره، من از ایشون و از چند نفر دیگه پرسجوهایی کردم، شما میتونید کمک کنید موضوع این خسرو تفلک روشن شه. شما 23-24 سال پیش با ازدواج فرخ و این دیوان لقا مخالف بودید، چرا؟ احمد وفا باز لیوان تقریبا خالیش را بلند کرد و حالا داشت آن را توی دستش مثل استرلاب قل می داد، انگاری بخواهد با تقدیر فنا شدهش یه قل دو قل بازی کند. گفت اون پدر سوخته همیشه آب زیر کاه و نالوتی بود. گفتم دیوان لقا؟ گفت آره. گفتم خب. گفت از همون اول دست نشونده و نوکر دکتر ایمان بود، بعد بروجنی حق باز. داداش ناتنیش همین اوستا معداغا رو کاشته بود خونه دکتر ایمان، کلسوم کچل رو هم از دهات بروجن آورده بود، کاشته بود باغ کرج، پهلو، سیاوش، مدام از همشون خبرچینی و چاپوچله درست میکرد. پرسیدم با سیاوش چی؟ گفت از سیاوش هم این مول کتک زن ببخشید گفت از سیاوش هم این مول کتک زن ننش بدش می اومد. گفتم به خاطر فرخ؟ گفت به خاطر فرخ که چی چی؟ گفتم یعنی چون فرخو می خواست. ما دیگه هر دو مردهای بزرگ و سرد و گرم روزگار دیده ایم، بهتر خودمونو به کوچه علی چپ نزنیم. احمد وفا با انگشت‌هاش مرتب روی دسته مبل ارکستر خصوصی داشت. وارفته به من نگاه کرد. بعد آهی کشید و گفت جناب آه، ولی ماند. گفتم آریان. گفت جناب آقای آریان، شما جناب عالی که از سیر تا پیاز ما رو میدونین، جناب عالی که حالا میتونین بشینین درخت اصل و نسب خاندان ایمان وفا رو نقاشی کنین و شجر نامه بنویسین، پس چرا دیگه راه افتادین نصف شبی دور تهرون و از این و اون اصول دین میپرسین؟ والا گفتم چون حقیقت رو میخوام، همونطور که نوه خودتون خسرو حقیقت رو میخواد تا خیالش راحت بشه و بیاد سر زندگیش. وفا پک شلی به ته سیگارش زد، سرش را بد جوری تکان تکان داد. گفت باشه، اما نه شما نه خسرو هیچ کدوم اگه از امشب تا روز رستاخیز پروردگارم توی این شهر را بیفتین، حقیقت گیرتون نمیاد. حالا میخواد 6 میلیون سال دیگه باشه، میخواد ساعت 6 فردا صبح باشه. چشمان خمارش میان دود داشت باز به هم میرفت. برای خودش رستاخیز لابد 23 سال پیش آمده بود و چون برق گذشته بود، سالی که زن و بچه هایش را ول کرده بود. گفتم نگاه کن جناب وفا، من خودم هم امشب عاشق وضع فعلی نیستم. خواهر من از من خواست، من آمدم اینجا توی این شهر. دو تا جوون این مملکت توی دخمسه و بدبختی هن. من میخوام کمک کنم مشکلشون حل بشه. گفت خب حل بشه؟ مگه من گفتم حل نشه؟ بابا بنده که دخالتی نکردم. مگه من گفتم حل نشه؟ مگه من چی گفتم؟ من که چیزی نگفتم. گفتم و یک موضوع دیگه. گفت خب بله. گفتم شما سال قبلش رو، بهاری رو که فرخ رفت پیش سیاوش، یادتون هست؟ گفت از من بپرس دیشب شام چی خوردی؟ بطری خالی را از روی میز برداشت، تکان داد، تهش را بررسی کرد، امیدی نبود، گذاشت زمین. گفتم باید یادتون باشه جناب وفا، اون بهاری بود که شما و لیلی خانم از هم جدا می شدین. گفت برو از خودش بپرس. گفتم درویشی کن، خواهش میکنم جناب وفا، یادت هست؟ سرش را تکان داد. گفت بعضی چیزا هست که انسان یادش نمیره، بعضی چیزها هم هست که انسان نمیتونه فراموش کنه، از بس مزخرفن. پک دیگری به سیگارش زد. گفتم فلسفه فعلا باشه، اون سال دیوان لقا هم با سیاوش و فرخ در کرج رفت آمد داشت؟ گفت نمیدونم، شاید داشت شاید نداشت، کمک مالی بهشون میکرد، اما من نمیدونم، من از اون پدر سوخته بدم میومد. ضرب سر انگشت ها روی دسته مبل شدت گرفت. پرسیدم پس دیوان لقا هم با اونها رفت آمد داشت. داشت یا نداشت؟ چرا شما یه روده راست تو شکمت نیست برادر؟ گفت بابا من چه میدونم؟ اینها یه ربع قرن پیش زمان مرحوم دکتر مصدق اتفاق افتاده. بنده که کامپیوتر قورت ندادم. فقط یادم هست وقتی خسرو به دنیا می اومد دیوان لقا اومد، بله خیر سرش کمکشون میکرد، پول مریض خونهشون رو داد، مثلا قرض داد که سیاوش بعدن کم کم به اصطلاح قسطی پسش بده. گفتم پس دیوان لقا لااقل از بعد از به دنیا اومدن خسرو باهاشون رفت و آمد داشت. گفت آره خب داشت. پرسیدم سیاوش با بچهش چطور بود؟ گفت با کی؟ گفتم با خسرو کوچولو، دوستش داشت؟ گفت آره بابا، تخم چشمش بود، مدام رو زانوش بود یا رو قلم دوشش بود. تو باغ بچه یه ساله رو میبرد لب رودخونه کنار خودش میشوند، براش کتاب زرتشت رو بلند بلند میخوند، بچه از بغلش پایین نمیومد. وقتی من میرفتم به زور نوامو میداد بغلم. پرسیدم براش به اسم خودش شناسنامه گرفت؟ گفت چه میدونم والا، اون سال سیاوش درویش و دیوونه بود، به این چیزا و به جامعه اعتنا نمیکرد، به مصدق اعتنا نمی کرد، به حکومت اعتنا نمی کرد. آمریکا اون شب داشت کودتا می کرد و دولت رو عوض می کرد، اما سیاوش توی دنیای خودش بود. گفتم پس نگرفت؟ گفت چی نگرفت؟ گفتم شناسنامه. گفت نه 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 بابا، اون سال چیشون به آدمیزاد می رفت که سجل گرفتنشون رفته باشه. سیاوش به فرخ گفته بود یه روز بره اداره ثبت احوال برای بچه سجل بگیره. فرخ هم دست دست میکرد، امروز و فردا میکرد. گفتم درباره اینها امشب با خسرو هم حرف زدید؟ گفت آره پرسید، منم گفتم. گفتم جناب وفا، شما امشب چیز تازه و تکان دهنده‌ای درباره پدر واقعی خسرو به اون نگفتی؟ گفت نه راستش میترسیدم، خیلی پر بود، انگار همه چی رو. گفتم انگار همه چی رو چی؟ گفت هیچی بابا هیچی، دروغ گفتم. خسرو اصلا خودش حالش به هم خورده بود، بعد از نیم ساعتی که چپندر قیچی حرف میپرسید بعد فقط نشست و رفت تو خودش، این بخت و نصر اون گوشه نشست و آتیش به آتیش وینیستون کشید، منتظر اوس و معدقا بود، یکی دو دفعه هم پاشد رفت لب حوض، بیادبی میشه استفراغ کرد، آب زد سر و صورتش. سر خودم هم حالا داشت این یک کنده هیزم نیمه سوخته توی لجن دود میکرد. آهی کشیدم و پرسیدم جناب وفا، شما پیغامی برای خسرو نداری؟ حقیقت درباره پدر واقعی نوتون؟ احمد وفا لیوان خالی به دست سرش رو انداخت پایین، تکان داد، فقط بغمه زد، دست دراز کرد یک کاغذ کلینکس از توی قوطی روی میز درآورد، چک و چول خودش را پاک کرد، انگاری که لکه ننگی را از لبانش پاک کند. حرکاتش کند و شل شده بود، چشمانش داشت به هم میرفت، داشت باز میرفت توی هپروت. صدای باران سمج پشت پنجره سکوت او را عبوس‌تر می‌کرد. بخش 14. صدای به هم خوردن در حیات آمد و بعد صدای شلپ پشلوپ قدم‌های کسی، لابد اسامعدقا توی آب و باران. خودش بود. و وقتی داخل اتاق شد نگاهش انگار روی نگاه و سلام من ماسی، اما از تک و تا نیفتاد. اسامعدقا بود. در کریاس در ایستاد و مثل بازیگران نقش‌آفرین تعزیه یک دستش را بلند کرد. گفت منزل بیریاست، به به جناب مهندس، خوش اومدین، صفا آوردین، قدم روی تخم چشم ما. جلوی لحجه بروجنی شیرازی را کمی ول کرده بود، احیانا تا درجه مست بود تا یک چتفل. در روشنی اتاق صورتش پیرتر و سوخته تر می نمود. در خطهای صورت و چشمهای ریزش یک نوع درد و اضطراب دائم حک بود. گفتم بفرما تو، منزل خودته. احمد وفا هم توی مبلش وولی خورد، گفت بفرما آقای کوهگرد. اوسامد آقا رو به او گفت منزل بیریاست، نوکرتم، بنده عبد و عبیدم. یک دستش چتر بود، یک دستش بطری عرق روزنامه پیچ شده، یک دست جام باده و یک دست زلف یار. نکرده بود چتر خیس را بگذارد توی حال. گفتم اوسامد آقا بفرما بشین، منده اومدم میخوام فقط از شما مرد و مردونه دو کلوم حرف راست و حسینی و بیشیل پیله بپرسم و بعدم بلند شم زحمت رو کم کنم. من از صبح که از آبادان راه افتادم و به خاطر کمک به خواهرم و دامادش اومدم توی این شهر خوشگل، هنوز جان شما کفش هامو در نیاوردم. با خنده گفت بفرمایین. بعد گفت اینجا رو میگن شهر هرت. نفهمیدم مقصودش بی اصولی مردم بود یا اینکه من نصف شبی آمده بودم مزاحمشان شده بودم. شهر هرت بود. گفت بفرمایید بپرسین، جان و روح و جسم و زندگی ما در اختیار شماست. چشمانش بیارام بود، به دور و بر میپرید، بطری را وسط آشغالهای روی میز گذاشت، سیگاری در آورد، توی جیبهایش دنبال کبریت گشت. گفتم جناب من دارم دنبال خسرو میگردم، خسرو هم که دیشب تا حالا دنبال شما میگشته، لابد هنوزم داره میگرده، چیزهایی درباره پدرش هست که میخواد بفهمه. گفت والا نمیدونم در این هیر و ویر و وزاریات به حقیر فقیر سراپا تقصیر چه دخلی میتونه داشته باشه، ولی بفرمایید. گفتم داره. گفت والا به خداوندی خدا ما نه سر پیازیم نه. گفتم مسئله فعلی روشن بشو نیست مگر اینکه مسئله مرگ سیاوش ایمان و معمای پدر واقعی خسرو برای اولین و آخرین بار حل بشه و روشن بشه. گفت والا چه عرض کنم. کبریتی در وجودش پیدا کرد، سیگارش را آتش زد. گفتم و پیش از این که وارد این قضیه بشیم یکی دو تا سوال مقدمه وار هست. گفت الحمدلله ما که هیچ پخی نیستیم، قسم به علی شاه مردان. سرش و دستایش را به دعا بلند کرد. گفتم بوش کن اوسامد آقا، دیشب شما در این شهر پسر دیوونه دکتر ایمانو یواشکی بر میداری، لباس تیتیش مامانی تنش میکنی، یک بره میذاری تو بغلش، یه چاقو هم میذاری تو جیبش، میبریش عروسی خسرو پسر فرخ و سرهنگ دیوان لقا و خواهرزاده بیگناه مخلص. حالا بماند بهش یاد میدی، یعنی پرش میکنی که بره کوچولو رو ببره وسط جشن عروسی سرشو ببره، بعد داد بزنه این خون برادر بیگناهشه که اونا دارن تقاض پس میدن. شهروز هم این کارها رو میکنه، عروسی داغون میشه. این هم یک حقیقته. حالا اینکه این کار خوبی هست یا نیست که آدم سر دو تا بچه بیگناه در بیاره فعلا بماند، و سرهنگ هم آنفاکتوس میکنه. گفت بنده؟ لحنش انکار یا حیرت نبود، حتی چشمانش برقی از غرور و تمسخر داشت. گفتم سرهنگ الان توی بیمارستان افتاده، خسرو هم که گفتم از دیشب تا حالا همه جا رو کنفیکون کرده، همه ایل و تبار رو به هم ریخته که بفهمه ریشه قضیه چیه. خب اوسامد آقا خان شما شهروز رو بردی اونجا؟ چرا؟ دوست آمد آقا سرش را برد بالا، گفت بنده والا به خداوندی خدا، به پیر، به پیغمبر، روحم از این شرح و تفسیرات خبر نداره. گفتم اصلا روحت خبر نداره؟ گفت ها. گفتم داره. گفت به ارواح خاک دکتر، به تیغ برهنه مولا علی شاه صادق مردان جهان، حرفش را قطع کردم. همین الان، من همین الان یه ساعت پیش با شهروز حرف زدم، خودش گفت شما بردیش. گفت بابا شهروز مگه آدمه؟ روزی سه دفعه تنبونش رو عوض میکنن. عصایم را که به مبل تکیه داشت در دست گرفتم، صدایم را هم بلند کردم، گفتم این واقعه حقیقت داره، شما بردیش اونجا، شما توی گوشش قصه سودابه نیرنگ باز شاهنامه و سیاوش پاک و گرسیوز ناپاک برادر افراسیاب و غیر و ذالک رو خوندی و که دادند سر سیاوش رو بریدند، خونش رو ریختند توی تشت، باید تقاص پس بدین و غیره و غیره. به من نگاه کرد، در یک لحظه در چشمانش حال ترس، شاید هم شرنگ درد و غمی گذشت، اما باز هم گفت والا به ابوالفضل، به پیر و پیغمبر، اگه من روح هم خبر داشته باشه، اصلا کشک چی، پشم چی، چه دلیلی، چه مدرکی هست که؟ گفتم بشین سیگارتو روشن کن اوسا مهد آقا، اون بطری رو باز کن، بشین آروم بگیر، منطقی شو، خاکی شو، یه خورده فکر هم چیز خوبیه. من از شما چیزی نمیخوام، من دلیلی نداره از آبادان بلندشم بیام اینجا بخوام شما رو بی خودی اذیت کنم، من فقط میخوام کمک کنم، من دلیل و مدرک و قبول منقلم نمیخوام، قسم و آیم نمیخوام، این حرفا رو بریز دور اوسا مهد آقا، من نه با پلیس کار دارم، نه با هیچ احدی و هیچ مقامی، گذشته هم گذشته، هیچ کس هم شکایتی نداره، هیچ کس ادعایی نداره، فقط میخوام من و شما آروم و ساده بشینیم اینجا و شما برای من راستی و درستی رو بگی تا من خسرو رو پیدا کنم، راستی و درستی رو به نحوی حالیش کنم، بعد دست اون و دست عروسش رو بگیرم با خودم ببرم آبادان، بذارم زندگیشون شروع شه. این توقع و خواهش زیادیه؟ اوسامد آقا سرش را خاراند و انداخت پایین و تکان داد، دستش رفت به طرف بطری، شیشه را نرم نرمک از توی کاغذ روزنامه باز کرد، انگاری که دارد زخم کهنه ای را باز می کند. گفت در این مملکت، در این روزگار، آی مهندس، راستی و درستی همون راستی و درستی مرام سیاوش بود. به سادگی پرسیدم کدوم سیاوش؟ سرش را بلند کرد و به من خیره شد. پرسیدم سیاوش شاهنامه یا سیاوش ایمان؟ اوسامد آقا هنوز مرا نگاه می کرد. گفت آی مهندس دیگه ما رو دست نندازی، سیاوش ایمان. گفتم ادامه بده. گفت مرام سیاوش مرام راستی و درستی بود و مرام عشق پاک بود، هر کی تو این زمونه تونست دندون از پول و مادیات بکنه اون وقت درویش پاک خداست، شاه مردان عالم نگهدارشه، هر کی از صبح تا شوم چاپید، هر کی از صبح تا شوم هی بیشتر طمع و آز داشت، بیشتر پاشو میخوره، هر که بامش بیش، برفش بیشتر، زجرش بیشتر، هر کی بیشتر دروغ و درویی، من چی گفتم تو چی گفتی کرده، با مخ سقوط میکنه، هر کی بیشتر دو به همزنی و فتنه و خودپرستی کرد بیشتر مکافات میبینه، آدمیزاد تخم مرگه. نگاهش کردم، عجوبه‌ای بود، گذشته و سنت و خدا جزو دکور باستانی کله لگت خوردهش بود، دستهایش می لرزید. بطری را به طرف احمد وفا رد کرد، گفت احمد آقا قربون دستت، بگیر شما بازش کن، من اعصاب ندارم، بذار بنده یه استکان تمیز واسه آی مهندس بیارم. من در آن ثانیه کوچکترین رأی و حالی برای خوردن نداشتم، ولی یکی از استکانها را از روی میز برداشتم. گفتم همین خوبه، بفرما بشین. داشتی میفرمودی. گفت اختیار دارین آی مهندس، خوبیت نداره. اخم و تعارف و احترام قاطی پاتی در صورتش جوش میخورد. گفتم بشین اوستا مهداغا، خواهش میکنم درویش باش. خب وقتمون تموم شد آیه
رحیمی، دقیق
ممنون. بله این اجازه بدید دیگه بقیه داستان رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.